شونده باشید.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اگر شما هم میخواید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشین، در زمان پخش برنامه پیام بدید به سامانه پیام کوتاه 30102. روند رو به رشد و هشدار دهنده چاقی و اضافه وزن و پیامدهای زیانبار اون از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها، نارسایی کبد و کلیه و سکته‌های مغزی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد بزرگسال اضافه وزن دارند و 650 میلیون نفر چاق هستند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 60% از جمعیت بزرگسال چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. و اما دوستان، نکته مهم این که محققان اعتقاد دارند سبک زندگی مهمترین عامل در ابتلا به چاقی و اضافه وزنه. برای کنترل اضافه وزن و چاقی هم باید سبک زندگی رو اصلاح کرد. اگر شما همراهان رادیو سلامت و دوستداران برنامه کلینیک چاقی اضافه وزن دارید یا چاق هستید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. خواهش میکنم در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو ارسال بکنید به 30102. کارشناسان این هفته جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت سرکار عالی، خانم آیزاده، میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر نظری، سلام، خوش آمدید، ممنونم که بازم تشریف آوردین، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر عالی شاه سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، بهتون خسته نباشید میگم. ممنون از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی تا در خدمتتون باشم و حالا راهکارهایی که وجود داره رو خدمت بیماران عزیز ارائه بدم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، تشریف آوردین. و اما جناب آقای علی علینیا از تربت حیدریه.
من اسمم علی، فامیلم علی نیا، قدم 174 و 100 کیلو 250 گرم، 100 کیلو بالا باز. البته خودم قابله را آره مثلا کم میخوردم، مثلا نهار و شام و صبحانه رو دو وعده میکردم، نصف صبح میخوردم، مثلا ناشتا میخوردم، نهار مثلا نصف سر وعده اسید، نصف بین نهار و شام، شام که نصف میکردم نصف بودم سیگر حد میکردم، ولی استمرار نداشته که نتیجه ببینم چی میشه. بخودم یا یاد یا فراموش میکردیم یا بسته به کار که انجام میدیم نیاز بودیم تا بدنمون قوی بشه، چون من فعالیت بدنی بعضی ایام سال زیاد میشه، چون یک مقدار کار کشاورزی نه در شاید در کل 12 ماه 2 ماه شخصا گرفتار باشم. اینجوری مثلا فروردین ماه و مهر ماه و آبان ماه چون منطقه توبه اکن زعفرون کارن نمی گرفتاریم. آره میگم کارمند اداری هم دیگه، بقول معروف سر کار صبح از 6:30 سر کار تا 2:30 بازور دیگه. بعضی روزا مثلا تعارف داریم، بعضی نداریم، تا چه کدی نیک. خب پشت میز میشینم مثلا. آره من 22 یک 52 میشه 50 سال. تا چند سال قبل آره ولی الانم اهل شستم، ولی به قول معروف زیاد استمرار ندارم. مثلا چون سازمانی که ما مشغولیم، من بعضی ایام روز ایام هفته رو یک ساعت رو ورزش همکار انجام میدن. آره امام باشه انجام میدن، ورزش پیاده روی و ورزش به قول دراز نشستی والیبال یا در تو محل کار انجام میدن. خب استمرار ندارم، هفته سه روز کار هست. من با چون محل خدمت رو حداقل هر سالی دو سال یک بار چکاپ میدیم، الحمدلله فعلا نه. از زمان کرونا که یک دو تا واکسن تا قرص حتی دکتر رو نخوردم، الحمدلله الان 3 سال کرونا رفتم، من هیچ داروی قرصی مصرف نمی‌کنم. نخیر تو مصرفم تو سر محل کار حساب بگی با زانو خالی کرده و حساب مچ پا گرد بسیار شدید گرفت. ولی خب دیگه خوب خوشم، یا پامو بد گذاشته بودم یا زیر پام خالی کرده. خب بله، من اگه خیلی خسته باشم، یعنی مثلا میگم بسم الله الرحمن الرحیم، من علی علینیا باید 5 ساعت بخوام راه، این اگه توپ صدا کنه من میخوابم. خانواده میگن گاوادر خورپاپ، یا با همکار اگه جوی هستن جو نفری مثلا میخوابی، میگن زیاد خورپاپ بخوری. همکارا میگن، با خانواده میگم من ان شاءالله از فردا میخوام کم بخورم، ولی هر وقت بالا میشیم امروز میشه. ولی سعی بر این هست شما ساده این پنیر سبزی این ماسی یا این خوری حتی تو سیب، یعنی زیاد شام خودم زیاد مصرف نمیکنم. متاسفانه زیاد مصرف چه یوهنده 30 سال نمک تو غذا نرفت. بعد همین نمک نمک غذای مثلا شما توخو با همکارا با نمک میخورن، خیار با نمک میخورن، مثلا نه توخو با نمک گفتم مصرف کنم، نه فقط کنه خیار، یعنی دو تایی که میگن با اصلا نمک بزنی. حالا من خودم میذارم مصرف کردم بالا، ولی خب میگم هنوز فردا نه یه بده این رو کم کنی. یک مدتی کم کردم، مثلا چای رو کم نکردم، کم رنگش کردم، ولی قند مثلا نصف کردم. مثلا اگه من یک استکان چای رو با تو قند میخوردم، میومدم 4 تا استکان با یه قند میخوردم، ولی خب اذیت میشدم به جوری نمیتونستم. میگم بقول ما چای خوردن صفاش دست بذار.
بله، آقای علینیا از تربت حیدریه. آقای علینیا سلام، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم، حالتون خوبه؟
محبت دارم شما، خیلی ممنون.
خب الهی شکر. آقای علینیا فکر میکنید که علت اینکه وزنتون بالاست چیه؟
من مشاوره که قبلا درست فکر کنم همونجور که گفتم، شکرم مصرف بالای قندی که دارم، خیلی متاسفانه قندم زیاد مصرف کنم. من با چایی من حتی تابستان آب سرد از من باید با قند بخورم، چون لذت آب خوردن و چای خوردن از من میگیره.
آقای دکتر نوروزی در خدمت شما هست.
خب بفرمایید که وزنتون سن مثلا 35 سالگی چند کیلو بوده آقای علینیا؟
تقریبا 75 میانگین بود.
در حال حاضر جناب علینیا وزنتون با وزن 100 کیلو و قد 174 سانتی متر بی ام آی یا نمایه توده بدنتون 33، یعنی وارد مرحله چاقی، حالا چاقی گرید 1 یا چاقی حالا خفیف شدین. توصیه من اینه که حتما وزنتون بیاد پایین به چند دلیل. یکی این که الان شما یک اضافه وزن هول و هوش دیگه حداقل 20 کیلویی رو دارید. این اضافه وزن 20 کیلویی اگه الان وزنتون رو در پایین نیارید، در آقایون یک سری سنهایی هستش که ما به اینا میگیم سنهای خطر افزایش وزن. یکی از این سنها مثلا سن هول و هوش 37 تا سن 39 ساله، یعنی دوباره این سن بین سن 50 تا حدود 54 سال هم برای آقایون هست. با خاطر تغییرات هورمونی که صورت میگیره در آقایون، در این سن احتمال افزایش وزن و به خصوص ایجاد چاقی های شکمی زیاده و تنها درمان و تنها روشی که بتونیم پیشگیری بکنی از این افزایش وزن در این سن 50 تا 54 سالگی اینی که بعد وزنتون رو بیارین پایین. حالا لزومی هم نداره که ما وزن شما رو خیلی سریع بیاریم پایین. شما یک برنامه داشته باشین، بگین که من میخوام تا آخر سال، یعنی در 6 ماه آینده، کاهش وزن 10 کیلویی داشته باشم، یعنی از 100 بیاین در 90. شما اگه وزنتون رو بیارید به 90 کیلو، اصطلاحاً لیگ وزنیتون عوض میشه، یعنی از چاقی وارد لیگ اضافه وزن میشین. به همون میزان هم میزان خطر بیماری هایی که همراه با چاقی است کمتر میشه. حالا خوشبختانه اشاره کردین که آزمایشاتتون خوبه، مشکلی از لحاظ آزمایش ها ندارید، بنابراین الان شما وزنتون رو 10 کیلو بتونید در 6 ماه آینده بیارید پایین، به نظرم یک برنامه بسیار خوبی خواهد شد. صبحانه رو معمولا ما توصیه میکنیم که حتی اکثر تا یک ساعت بعد از اینکه از خواب بیدار میشید صبحانه رو میل بکنید. بهترین زمانش نیم ساعت تا 45 دقیقه است، اما خب احتمالا مسافت هم در تربت حیدریه کم هسته. شما با از خواب بیدار میشین میرین سر کار، احتمالا بیشتر از یک ساعت از زمان از خواب بیدار شدنتون نخواهد بود. صبحانه نباید حذف بشه. توصیه میکنم که حتما بین صبحانه و نهارتون یک میان وعده ای رو استفاده کنید. بهترین میان وعده مصرف میوه‌جات هستش، بهترین میان وعده مصرف یک لیوان شیر هست. فاصله بین مثلا ساعت 6 و نیم تا ساعت 1 فاصله زیادیه. یک میان وعده کمک میکنه که شما از پرخوری های حین نهار جلوگیری میکنه. مصرف میان وعده باعث میشه که قند خونتون، چربی های خون تنظیم بشه و خیلی بالا و پایین نشه. وقتی قند خون خیلی بالا و پایین به خاطر گرسنگی یا به خاطر خوردن های زیاد میشه، خود این اثر میذاره بر روی هورمون های اشتها، باعث میشه که ما در ساعت های بعدی پرخوری های زیادتری داشته باشیم و سیستم کلا متابولیکی ما رو به هم میریزه. گفتین که برای نهار برنج مصرف میکنید. مصرف برنج برای نهار هیچ مشکلی نداره. اون چیزی که برنج رو بد میکنه پرخوری هستش، ولی برنج هم یک ماده نشاسته یا کربوهیدرات هستش. از لحاظ ارزش غذایی ما هیچ موقع نمیگیم که برنج یک ماده نشاسته بدی است. اتفاقا ما برنج رو معمولا توصیه میکنیم. منتها اون چیزی که برای ما ایرانی یک مقدار برنج رو بد میکنه اینه که یک، خیلی زیاد برنج میخوریم، و دو درسته. حالا گاهن با روغن زیاد و چربی و تعدیق و از اینجور مسائل استفاده میکنیم که بعد اینم در نظر داشته باشید. گفتین که مصرف نمکتون کمه، خیلی عالیه. این خودش یک عادت بسیار خوبیه که شما دارید.
من سال نمک نصف نمیدین، همون نمک که خانم هم کنار قبام میده همون دیگه. ما یعنی مهمان که میاد گاوزر خانی من بذار ظرف نمک کنم کجا، یعنی به مزاق مهمان که وارد میزبان من میشم، یعنی با حتما نمک تصفره بیارم.
خیلی عالیه. اتفاقا این یک عادت خوبیه. توصیه ما این است که نمکتون از سر سفره باید حذف بشه. تو خونه باید دنبال نمکتون بگردید اگه نیاز داشته باشی یا مهمون بخواد، که این خوبه. اما مورد دیگه که گفتیم مصرف قندهای ساده، حالا قند و شکرتون زیاده، به این اشکالی نداره که ما یک فنجون چای معمولی رو با یه دونه قند متوسط بخونیم. اما اینکه شما بگین که شما حتی آب سر رو هم با قند میخورید، این خودش چیز خوبی نیستش و یه مقدار یک عادت غذایی عجیب و غریبی هستش که ما آب سر رو با قند بخوایم استفاده بکنیم، و این رو بعد شما ترک بکنید.
من شاید بگم 30 سال 25 سال 30 سال یه سن روش کاری شده، یعنی جور نیست که اصلا بگم مال دیروز یک ماه، یعنی این یک عادت داره، مثلا این یک عادت شده. همونی گفتن من نمک رو حذف کردم، یعنی باید آب سرد رو با قند من مصرف کنم.
افرادی که به غذاهای شور عادت میکنن، به مزه نمک بالا عادت میکنن، اتفاقا کم کردن نمک خیلی سخت‌تره. بدن ما خیلی تمایل زیادی به اون داره، و خب چون ایشون تونستن چنین تغییر رو ایجاد بکنن، به راحتی میتونن مصرف قند رو هم کمتر بکنن.
بفرمایید آقای دکتر نورزی، نکته دیگری هست که بشنویم؟
بعد بخوام خلاصه بکنم. ببین الان این مشکلی که گفتن خورخور میکنن شبها، این به خاطر اینکه یه مقدار تجمع چربی در منطقه گردنشون زیاده. وقتی که میخوابن وارد فاز عمیق خواب میشن، که احتمالا ایشون سریع وارد این فاز عمیق خواب میشن، که این باعث میشه که عضلات گردن شل بشه و این چربی هایی که در گردن هست فشار بیاره به راه هوایی، باعث میشه این راه هوایی تنفسی یه مقدار تنگتر بشه و این باعث ایجاد، یعنی در حقیقت خورخور، صدای عبور هوا به داخل ریه ها از این راه های تنگ هوایی است. وزنشون کم میشه، حتی در حد 5-6 کیلو خورخوراشون هم بهتر میشه و شکایت خانواده قطعا کمتر خواهد.
بسیار خب، خیلی ممنونم. حالا آقای علینیا، اگر وعده شام رو حذف نکنید، آقای علینیا فکر کنم یه ویژگی خوبه که فرمودین که من شب نان و پنیر، نان و سبزی، نان و ماست، غذای سبک و سالم میدونم.
بله، این یکی از ویژگی های خوب غذای ایشون هستش. کلا یه وعده غذای اصلی داریم. این وعده غذای اصلی میتونه نهارمون باشه یا شامون باشه. وعده دوم نهار یا شامون رو باید سبک باشه، در حد واقعا نون و لبنیات مثل نون و ماست، نون با پنیر، اینها جز بهترین غذا هستن. حالا شما بیاین سبزیجات هم به این اضافه بکنید، ببینید چقدر خوب میشه. شما بیاین به این هندوانه هم استفاده بکنید، خربوزه های خیلی خوب تربت هم بهش اضافه بکنید، که ببینید این چقدر اثر خوبی رو میتونه داشته باشه.
خیلی ممنونم. آقای علینیا، از آقای دکتر نوروزی سوالی دارید؟
من فقط میخوام بگم من که از لحاظ بحث روغن مصرفی خوراکی، من مثلا روغن خود ما توابطی کره گاو رو میگیریم باز میکنیم، روغن زرد گاوی مثلا اون خیلی کم، این روغن نباتی رو بودن 40 سال ما از جیره غذایی برداشت. مگر گاو مثلا هفته یک دو بار توی اداره بل اجوار بتونیم، مثلا چون مصرف اداره روغن مثلا نباتی هست استفاده، یعنی تو منزل بیشتر روغن های حیوانی گاو رو استفاده میکنیم و خیلی به میزان کم. الان یک ماهی از خانمم واسه روغن کنجد ماهی رو میگیرم تا تو مدرسه استفاده نمیکنم. این چیز خوبه یا بعد خب من گفتم 40 ساله صد ما روغن حیوانی میخوام، این روغن نباتی اصلا تو چیز غذایی نداریم. ما
کلا توصیه‌مون اینه که رژیم غذاییمون طوری باشه 60 درصد روغنی که داریم استفاده می‌کنیم یا چربی که داریم استفاده می‌کنیم از منابع گیاهی باشه، حالا می‌خواد روغن آفتابگردون باشه یا دیگه می‌خوام یه مقدار هزینه بیشتری بکنیم، روغن کنجد باشه، روغن زیتون باشه یا یک ترکیبی از اینجور روغنا باشه، و حتی اکثر 40 درصد روغن مصرفی ما از روغن‌های با منشأ حیوانی مثل این روغن زرد، روغن کره گاوی و اینجور مسائل باشه. من راستشو با نظر خانم شما موافق هستم که یه مقدار از این روغن حیوانیتون رو با روغن کنجد جایگزین بکنید، و البته باید غذاهای کم چرب باشه. این به این معنی نیست که ما برنج و یا غذاهای دیگه‌مون رو پرچرب درست کنیم.
بله خیلی هم عالی.
نه کم نگفتم مصرف روغن حیوانی نه، خب این چرب غذا ببینید مثلا به قول معروف اگه روغن نباتی بریزیم مثلا اگه دو قاشق بدیم روغن نمی نصف قاشق بدیم مثلا ما به همون نیت چون حیوانی است مصرفش پایین آوردیم. تو
خیلی عالی، خیلی هم عالی. آقای دکتر نورزی تاکیدشون بر این هست که حالا روغن نباتی که اصلا مصرفش، آقای دکتر میدونم که توصیه نمیفرمایید شما
روغن جامد، بله
حالا جامد حالا معمولا به عنوان نباتی میشناسه، بله. میگه که منظوریشون هم فکر کنم همون روغن جامد هست که میگن در حالا محل کارمون،
بله روغن دوز... جامد که اصلا باید حس بشه، حس... اصلا کاملا بعد بله. حتی ما الان میگیم که غذاهای صنعتی مثلا مثل بیسکویت و نمیدونم این غذاهایی که به صورت صنعتی آماده میشن چون اینا روغن جامد، روغن نباتی جامد میریزن، اینا هم باید خیلی کم مصرف بشه بخاطر این بله. اصلا مصرف خونگی روغن جامد نباتی باید صفر باشه.
بله حالا آقای علینیا این که خانمتون تاکید دارن و اصرار دارن که روغنهای گیاهی استفاده بشه و مایه، آقای دکتر این رو تایید میفرماین ضمن اینکه شما میتونید از اون روغن‌های حیوانی که حالا خودتون می‌فرمایید که احتمالاً هم اونجا خودتون این رو در واقع به دست میارید به نوعی،
آره آره آره.
بله این رو می‌فرمایید که میتونید در حد حالا 40 درصد از روغنتون رو از اون در واقع روغن حیوانی استفاده کنید.
استمرار داره هر 4 ماهی خونم من اهدا می‌کنم، یعنی 3 ماهی 4 ماهی یک بار خونم بدم، اینا این جور کاری که من انجام میدم بخاطر سلامتی بدنم، خاطر این ادامه بدن.
خیلی عالیه. به هر حال اهداء خون هر چند وقت یک بار بین 4 تا 6 ماه یک بار همون فصل طب سنتی خودمون هستش، و تحقیقات جدید نشون داده که حالا فصل یا اهداء خون هر چند ماه یک بار به عنوان یکی از راهکارهای بهبود دهنده سلامت ما محسوب میشه، و این رو حتما ادامه بدین آقای علینیا.
بله خیلی متشکرم. آقای علینیا خواهش میکنم روی خط ارتباطی ما باشین، اینجا کلینیک شاقی رادیو سلامت هست، به 30102 اگر پیام ارسال کنید شما هم میتونید مهمان این برنامه بشید.
یک پژوهش.
بریم ببینیم آقای دکتر نظری چه توصیه‌ای برای شما دارن. آقای علینیا بفرمایید. آقای دکتر نظری
سلام. آقای علینیا وقت شما بخیر.
همچنین وقت شما بخیر جناب دکتر، محبت دارید شما.
آقای علینیا شما فرمودین که هفته یک بار اون هم در اداره اگر برنامه باشه یه برنامه ورزشی منظم یا فعالیت بدنی منظم دارین، درسته؟
ما هفته سه روز داریم، آره حساب یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه، روز یک ساعت در هفته حساب پیاده روی میکنن بچه ها دور میدون اداره مون، یا مثلا والیبال بازی کنن، یا اگه پنج شنبه مثلا یکی پارکی داره شهر زمان پیش بود، یعنی نمیشه گفت کو پیمایی، یعنی خب پیاده روی هست، یعنی پیاده روی باشی ملایمت انجام میدن، حداقل از سه روز من یک روز با تاج مشغله کاری شرکت بکنم، آره یا حداقل همین پیاده روی شو روز یک ساعت شرکت بکنم، آره.
خب خیلی خوبه، این خیلی خوبه. ببینید ما یه تعریفی داریم از زندگی بی تحرک، یا حالا انگلیسیش میشه سدنتری، معیارش هم اینه، فرد و زمان ما میگیم که بی تحرک هستش که حداقل 3 روز در هفته حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی متوسط نداشته باشه. اگر این شرایط رو فرد نداشته باشه ما میگیم که زندگی بی تحرک داره. شما الان تقریبا میشه گفتش که 3 روز در هفته هول و هوش 1 ساعت یه فعالیت بین سبک تا متوسط، بعضی اوقات
متوسط، آره آره
بله بله، بعضی اوقات متوسط و شدیدم، یعنی مثلا والیبالی که شما میفرمایید تقریبا بعضی اوقات متوسط به شدید میشه. این خوبه، یعنی این از این نظر شاید یکی از عواملی که کمک میکنه به این که آزمایشاتون خوب هست، هر سری که میرین انجام میدین، چه قندتون چه چربیتون، در کنار بحث رژیم غذاییتون، احتمالاً به خاطر این فعالیت منظم بدنی هستش که داریم و اینو حتما پیگیری بکنیم و یه جورایی نهادینه بشه و باقی بمونه توی مجموعتون. اگرم یک وقت حس کردین که حذف شده از تو سازمانتون، یا اینکه حس کردین که منظم انجام نمیشه، خودتون حتما این برنامه رو برای خودتون لحاظ بکنین. فقط بله. چیزی که هستش، شما حین انجام این فعالیت‌های بدنی احساس اذیت یا ناراحتی، چه از لحاظ قلبی ریوی، یعنی منظورم اینه که احساس سنگینی قفسه سینه یا احساس تنگی نفس ندارین، یا اینکه احساس درد تو اندامای تحتانیتون مثل زانو یا مچ پایین ندارین؟ چون یه نکته یا اشاره کردین، فهمودین که گهگاهی احساس میکنین که زانوتون خالی میکنه. سوای این مشکلی که فهمودین، احساس اذیت خصوصا توی کوهپیمایی، با توجه به اینکه سنتون هم 50 سال شده،
بله 50 سال 6 ماه،
اذیت نمیشین؟ یعنی احساس سنگینی قفسه سینه ندارین؟
گاه گذاری شده، اگه زیاد بشه شده بسن باید بشینم نفس تازه کنم، باید بلندشم ادامه بدم. آره این درسته.
ببینین اینو با احتیاط باشه، البته چون داریم به صورت منظم داریم ورزش رو انجام میدین، منطقه مراتب همین راهکاری که خودتون فرمودین، هر وقت دچار این علائم شدین، ترجیح ما اینه که حتما به قول معروف یه چند دقیقه بشینین استراحت بکنین و آره. اون فعالیت شدید رو قطعش بکنین. توصیه‌ام اینه، اگر واقعا زیاد این دوره‌های احساس تنگی نفس یا سنگینی قفسه سینه زیاد شد، دو تا راه حله. یکی این که اون فعالیت رو به قول معروف یا انجام ندین یا زیر آستانه اون اذیت شدن انجام بدین. دوم هم این که حتما اگر شدتش زیاد شد و دیدین مثلا میگم قبلا با 5 دقیقه نشستن آروم میشد، الان دیگه 10 دقیقه یه ربعی طول میکشه این تنگی نفسی که دارین یا درد قفسه سینه ای که دارین، چون اصولا آدم یه مدار فعالیت سنگین انجام میده این کم آوردن نفسه هست، چیز عجیبی نیست، ولی اگر طولانی شد یا احساس کردین در حالت استراحت یا فعالیت های سبک هم این حال بهتون دست میده، حتما به همکارای قلب و عروق مراجعه بکنه، یه ارزیابی قلبی هم بشین. ولی علاوه بر اون، برای اون مشکل پاتون که فرمودین، ببینید
این کار شده به یک سمت تحت شدم، درد شدید بده خب بهتر است، ولی یک تا یعنی به حد شد که من یک ساعتی یعنی شدید درد آورد داره. من
زانوتون رو میفهمانید آقایه؟
آره الان زانوی راست نماره، من به سمت راست تحت شده، چیزی میخواستم بردارم، یک داری از من کشیده شد.
آها.
که یک همون یک دفعه بود دیگه. یعنی
خب من توصیه میکنم چون فعالیت بدنی دارین و با توجه به این مشکلی که فهمودین، خیلی توصیه نمی‌کنم کوهپیمایی داشته باشین. یه مقداری برای زانوتون ضرر داره، حتما به همکارای ارتوپد مراجعه بکنین، یه بررسی بشه که ممکنه ربات پاتون آسیب دیدگی داشته باشه یا اینکه منیسک پاتون آسیب دیده باشه. چون زودتر الان تو همین مرحله اقدام درمانی انجام بدین بهتره تا اینکه پیشرفت بکنه. خواهش میکنم به عنوان توصیه آخرم، این برنامه ورزشی منظمی که دارین رو ادامه بدین، حتی اگر بتونین این رو به صورت 5 روز در هفته انجام بدین، اگر یک ساعت هم نبود، ولی حداقلش به قول معروف 30 تا 40 دقیقه هم باشه، به نظر من یه حرکت خیلی خوبی هستش که میتونه به سلامتیتون خیلی کمک بکنه. موفق باشه.
خب خیلی ممنونم آقای علینیا که همچنان همراه ما هستیم. فکر می‌کنم چند دقیقه فرصت داریم، بعد در خدمت خانم دکتر عالی شاه خواهیم بود. آقای دکتر نوروزی، ما این جمله رو خیلی می‌شنویم که جوان‌ها می‌سوزونن و نگران نیستن. خود آقای علینیا که علی‌رغم اینکه حالا وارد 50 سالگی هم شدن یا شاید 50 سالگیشون تمام شده، گفتن که ما جوان بودیم می‌سوزوندیم و الان اتفاق نمیفته. این به لحاظ علمی برای ما توضیح میدین که چطور میشه سوخت و ساز ما با افزایش وزن چه تغییری پیدا میکنه؟
بله، کلن اصلا همه انسان ها ویژگی ما اینه که از سن 20 سالگی به بعد به خاطر تغییرات هورمونی که در بدن ما پیدا میشه، متابولیسم ما البته با یه شیب بسیار کم سال به سال کمتر میشه. یعنی اگه میخوام من یک شخص 20 ساله رو با یک شخص 50 ساله مقایسه بکنم، وزنشون یکسان باشه، قدشون یکی باشه، بیماری خاصی هر دو نداشته باشن، فرد 50 ساله تقریبا یک چیزی هولوژ بین 4-5% متابولیسم سوخت و سازش به صورت همین روند طبیعی که اتفاق افتاده پایین تر هست. یعنی 5% بعد این فرد کمتر غذا بخوره یا 5% بعد فعالیت بدنیشو زیاد بکنه. پس یک قضیه اینه که ما این اتفاق میفته. مورد دوم هم اینه که وقتی که فرد جوان هستش به ما روش زندگیمون عوض شده. فرد مثلا تازه از دانشگاه تموم کرده، درسشو از میره سربازی، تو سربازی فعالیت بدنی داره، آقایون بدن ماشینی نیستش برای رفت آمد، مجبوری که بالاخره حداقل یه مسافتی رو پیاده بره تا سوار تاکسی، اتوبوس، وسیله نقلیه عمومی بشه. شما همین در خود تهران استفاده از مترو خودش یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش فعالیت بدنی هست. شما راهی رو که حتی خیلی ساده از در ورودی مترو تا قطار افراد میرن، خود این باعث میشه که یک فعالیت بدنی خیلی خوبی رو افراد داشته باشن. و ما اتفاقا چند وقت پیش یک طرح پژوهشی بودش که من داشتم مطالعه میکردم، الان میزان فعالیت تهرانی ها داره یواش یواش از بقیه کشور بالا میره و یکی از دلیلش به خاطر افزایش استفاده از مترو و فراهم بودن مترو برای خیلی از مناطق تهران هستش. خب شما وضع بهتر میشه، حالا یه وامی میگیره، میره یه ماشینی میخره، از دم در خونه تا دم در محل کارش با ماشین میره. این خود اینا باعث میشه که به هر حال میزان تحرک هم قطعا با افزایش سن کمتر بشه و خودش میتونه متابولیسم سوخت و ساز رو پایین بیاره.
بله بسیار خب، خیلی ممنون. همینطور هم هست و اکثر ما هم حالا کارمون طوری هست که پشت میز نشین هستیم آقای دکتر. یعنی سبک زندگی ماها واقعا نیاز، همه ما تقریبا نیاز به اصلاح داره. و حالا در بحث ما شاید اینجا روی کردمون ظاهرا این باشه که افراد تحرک داشته باشن، ورزش کنن برای کاهش وزن، ولی واقعیت قضیه این هست که ما بیشتر داریم به اون مسئله سلامتی افراد فکر میکنیم. بله. که حالا آقای دکترم تاکید داشتن که باید اون ورزش رو حتما، پیاده روی، حالا حداقل اینی که شما یه پیاده روی رو حتما داشته باشین. و فکر میکنم الان آقای دکتر نظری در واقع اون استانداردهای سازمان بهداشت جهانی هم تغییر پیدا کرده. قبلا مثلا میگفتیم که 150 دقیقه در هفته، الان فکر میکنم به 300 دقیقه رسیده، تازه برای سلامتی. حالا در بحث کاهش وزن این عددا بیشتر. اگر میخواین شما هم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. البته الان دستورالعملی که هستش توصیهش اینه که کم بهتر از هیچه.
بله.
ولو اینکه در حد 10 دقیقه هم باشه، فقط این زندگی بی تحرک حس بشه از همه چی بهتره. چون یه دوره اومدن گفتن که خب ما یه عددی تعیین بکنیم، مثلا همین 150 دقیقه برای فعالیت بدنی در هفته. من توی مراتب دیدن خب همین این عدد تعیین کردن باعث میشه که یه عده محاسبات خطا داشته باشن. منتها مراتب همونطور که شما فرمودید برای کنترل وزن اصطلاحاً، یعنی یه نفر وزن کم کرده میخواد یه جوری کنترل بشه، بالای 250 دقیقه. ولی اگر میخواد وزن کم بکنه باید بالای 300 دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشه.
بله بسیار خوب.
من یه نکته هم بفرمایید ببخشید، چون یک عددی بودش، یعنی یه مقاله‌ای بود هفته پیش منتشر شده بود در یکی از مجلات معتبر، در یک جمعیت بسیار بزرگ بررسی کرده بودن، به یک عدد جادویی 3967 رسیده بود. یعنی نوشته بود که افرادی که به طور متوسط روزانه 3967 قدم میزنن، احتمال ابتلای اینها به بیماری های قلبی عروقی حدود 17% کمتر میشه. 3967 یک عدد خیلی کمیه، خیلی معمولی قدم زدن در روز. و یه نکته دیگه هم این بودش که آقای دکتر هم اشاره کردن که کم بهتر از هیچه. تو الان یکی از مواردی که میگه اونایی که نمیتونن حتی هر روز ورزش بکنن یا فعالیت بدن داشته باشن، حتی به اصطلاح میگم ویکندر باشن، یعنی آخر هفته باشه، اشکال نداره آخر هفته یه روزشو برید 2 ساعت قدم بزنید، 1.5 ساعت فعالیت بدنی مناسبی داشته باشین.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینا همه این نکات برای این هست که اگر نمیتونیم هم به صورت دائم ورزش کنیم، حداقل مقدار رو هم اگر امکانش هست برای ما، حداقل زمان، حداقل مسافت، حتما اون رو تو برنامه زندگی خودمون بگنجونیم. اما بریم یه فاصله بگیریم و سرکار خانم دکتر مروارید عالی‌شاه در خدمتشون خواهیم بود.